ترتیا ولري
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وچه فرشته جلالزی واوروله. د سهار اونیمې بجې دي د پښتو خپرونه هم پای ته ورسېده. بله نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. جاوید نعیمی پر مخ وړي مهرباني.
تشکر از شما نوری صاحب. سلام و صبح عمیتان بخیر. به نام با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمده. این 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک منو همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 31 ماه عمل سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شد با 20 اپریل سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. قرار است وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در کابل شرکت کند. هدف عمده این کنفرانس که در 20 ماه جولای برگزار خواهد شد بر قراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواسته تا 450 مربی تازه را برای آموزش اردو و پلیس ملی افغان اعزام کنند. ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را به منظور دریافت رای حل پیرامون فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات به ریاست جمهوری می فرستند. سارنوالان آلمانی می گویند تحقیق از یک قمندان این کشور را که خواهان حمله هوایی در ولایت قندوز شده بود پایان دادند. در یک حمله انتحاری در منطقه قصه‌خوانی پشاور 22 تن کشته شدند. رئیس جمهور پاکستان لایحه‌ای را که رئیس دولت را از صلاحیت‌های کلیدی محروم می‌سازد توشیح کرده است. حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان در پایتخت آن کشور با پلیس درگیر شدند. وزیر دفاع آمریکا گفته که او یک یادداشت را به گروه امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما درباره ایران فرستاده است. و انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی گفته که کشورهای اروپایی در ارزیابی هایشان به خاطر برخورد با خطرات ناشی از ابر خاکستری آتش فشان آیسلند به صورت گسترده غیر مسلکی بودند. همچنان در ادامه همین مجله خبری صحبت را با یکی از تحلیلگران افغان در مورد آمادگی رهبر طالبان به خاطر مذاکره با غرب خواهید شنید. ضمناً نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در کابل شرکت کند. این موضوع را ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است. هدف عمده این کنفرانس که در 20 ماه جولای یعنی تا بیش از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
باز هم کنفرانس دیگر به نام کابل در راست. کنفرانسی که به گفته ریچارد هولبروک دیپلمات ارشد آمریکایی تایید کننده حمایت بین المللی از حکومت افغانستان می باشد. هولبروک که دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت می کرد گفت که با وجود اظهارات ضد غربی رئیس جمهور کرزی روابط میان واشنگتن و کابل در وضع خوب قرار دارد. به طوری که آقای کرزی پیش از برگزاری کنفرانس کابل به واشنگتن سفر خواهد کرد. هولبروک با اشاره به اظهارات تند رئیس جمهور کرزی که در اوایل این ماه غرب را به دست داشتن در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم کرد گفت که در آن انگام روابط اندک دگرگون شد اما آن وقت دیگر گذشت و حالا به آینده فکر می شود. انتظار می رود که کنفرانس کابل که در 20 ماه جولای یعنی بیش از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد پیشرفت های کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان را که در اوایل امسال برگزار شد بررسی کند. در 28 ماه جنوری امسال رهبران کشورهای مختلف جهان در لندن توافق کردند که قوای افغان باید مسئولیت‌های امنیتی را در شماره از ولایات تا اواخر امسال به دوش بگیرند و راه را برای کاهش قوای خارجی در این کشور باز کنند. از سوی دیگر بحث در مورد تلاش‌های رئیس جمهور کرزی برای مبارزه با فساد اداری هم در اجنده گفتگوهای این کنفرانس قرار خواهد داشت. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که همه موافقند که برای رسیدن به اهداف دو جانبه باید با فساد اداری قویاً مبارزه شود.
شنیدید که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی کابل قرار است شرکت کند. هدف عمده این کنفرانس که تا بیش از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. در حالی که مقامات ارشد آمریکایی در یکی از بزرگترین کنفرانس ها در کابل شرکت می کنند، اخیراً رهبر طالبان گفته وی و طرفدارانش حاضرند با کشورهای غربی مذاکرات صادقانه صلح را انجام دهند. این موضوع را دو مقام ارشد طالبان که عضویت شورای کویته را دارند در جریان صحبت با روزنامه سندی تایمز ابراز کرده و گفتند که ملا عمر دیگر نمی خواهد در افغانستان حکومت کند و برای مذاکرات جدی و صادقانه با غرب آماده است. یک مقام نظامی آمریکا این اظهارات مقامات طالبان را انکشاف مهم برای برقراری ثبات در افغانستان عنوان کرده است. تحلیلگران نظریات مختلف در این مورد از خود نشان دادند. نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو حالت مشخص از اظهارات ملا محمد عمر تعبیر شده می تواند. این که کدام ها در صحبت بشنیم که مصطفی صدیقی با آقای استانگزی انجام داده است.
اگر اظهارات واقعا اظهارات ملا عمر باشه، در اون صورت دو حالت مشخص هست. میتونیم تشخیص بکنیم و تعبیر بکنیم از صحبتاش. یکی ایست که ملا عمر با این حرکتش میخواید ثابت بسازه که اصلا به عنوان یک شخصیت بین المللی میخواید با قدرت های بزرگ داخل مذاکره و مفاهمه شود که خودش شخصیت سازی هست. و ما فکر میکنم تجربه از تجربه حزب اسلامی که آقای حکمتیار گروهش به کابل روان کرد و یک بار دیگر خودش را زنده کرد به صحنه سیاست افغانستان. موضوع دوم میتونه اینطورم تعبیر شود که گروه طالبا با فشاری که بخصوص از جانب غرب از غرب و پاکستان آمده فشار آمده باشه و این گروه تحت فشار معینه مقامات پاکستانی اظهارات کرده باشه و پاکستان بخواهد که از این آدرس امتیازات را از غرب بگیره.
این گفته ها در واقع از کجا آب میخورند؟
گروه طالبا در دو حالتش باید مقامات بیرون از قلمرو افغانستان یا غیر افغان ها باید تصمیم گرفته باشد که بیشتر میتونم پای منابع پاکستانی را بین باشد. چه پاکستان در صدد ای است که غرب را متقاعد بسازه که منطقه را برش اعلام بکنه، بخصوص قضیه افغانستان و به ترتیب نشان میده که میتونه هر آن چیزی بخواهد در قضیه بکنه. دستگیری چند نفر از طالبا چند روز قبل، اظهاراتی که مقامات پاکستانی داشتن چند ماه قبل که میتونن گروه طالبا را تحت کنترل خود بیارن و نشان دادن ای که در کابل یک حکومت ضعیف حاکم است به طور تلویحی در صحبت های مقامات پاکستانی، نشان دهنده ای است که اگر خواسته باشند گروه طالبا را به عنوان یک گروه در مناسبات بین‌المللی مطرح بسازن تشویق میکنه و مذاکره و امتیاز میگیره از غرب. و در حالت دومیش هم برای غرب تفهیم میکنه که میتونه گروه طالبان را به شمول ملا عمر و میز مذاکره بکشه.
استاد، در جریان هستین که مقامات نظامی ارشد امریکا به شمول وزیر دفاع ایالات متحده امریکا چندین بار گفتن که تا زمانی که تحرک و فعالیت خود طالبان در میدانهای جنگ تضعیف نشه اونا حاضر به مذاکره نخواهند شد. این بار فکر میکنین که امی انعطاف پذیری یا یک تاکتیکی که نشان داده شده از مسند قدرت هست و یا ای که از مسند ضعف؟
من فکر میکنم که از مسند قدرت هست. چرا از مسند ضعف نبود این مذاکرات میشد که با کابل صورت میگیره. خود یعنی اظهارات اگه واقعی باشه نشان دهنده ای است که از مسند قدرت، یعنی با تاپترین قدرت های جهان یک گروهی که علیشان میجنگه میخواه مذاکره بود.
نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی درباره آمادگی رهبر طالبان برای مذاکره با غرب صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:39 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. هنرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواسته تا 450 مربی تازه را برای آموزش اردو و پلیس ملی افغان اعزام کنند. به گفته راسموسن با این اقدام پلیس و اردوی ملی افغانستان خواهند توانست تا امنیت خود را تامین کنند. او یک روز پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که برای مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی آنها از نیروهای افغان می‌خواهند تا نقش خود را ایفا کنند، بنان برای آموزش آنها به مربی‌های بیشتر نیاز است. به گفته منشی عمومی ناتو 450 مربی یک رقم کوچک است، اما برای آموزش نیروهای افغان تاثیرگذار خواهد بود. راسموسن به خبرنگاران گفت وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در دیدار که امروز در تالین پایتخت استونیا خواهند داشت روی تصامیم و اساسات انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث خواهند کرد. پیش از این از مقامات ناتو نقل شده بود که آنها در آستانه عملیات نظامی در ولایت قندهار گفتند تمرکز بیشتر آنها در این عملیات به حفاظت مردم این ولایت صورت خواهد گرفت، نه به کشتن طالبان. سرمنشی ناتو گفته است مشکل اصلی افغانستان طالبان نه، بلکه عدم موجودیت یک حکومت نیرومند است. در مورد زرغونه منگل جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
سخنگوی ناتو ریچارد نورتن تایلر میگوید بزرگترین مشکل افغانستان عدم موجودیت یک حکومت نیرومند است. بر اساس روزنامه گاردین در حالی که قماندانان ناتو برای عملیات در اطراف قندهار آمادگی میگیرند، مقامات بلند رتبه این پیمان میگویند یکی از اهداف اصلی عملیات آنان در قندهار آن است که مشکلات موجود سیاسی و اجتماعی این منطقه را حل کنند. مقامات ناتو گفتند عملیات تابستان آینده در قندهار یکی از بزرگترین عملیات‌های آنان تا حال در افغانستان خواهد بود. در این حال یک تن از قماندانان مهم طالبان که با شورای کویتر روابط نزدیک دارد میگوید طالبان بر ضد عملیات ناتو در قندهار نیرو می‌فرستند و برای حملات انفجاری طرح‌ریزی می‌کنند. مقامات ناتو می گویند از نگرانی های مشران قومی قندهار در مورد عملیات آینده ناتو در این شهر با خبرند، ولی پایان دادن بر رشوه‌خوری و فساد موجود در قندهار از اولویت های آنان می باشد. نیروهای ناتو که مشغول عملیات نظامی در ولایت هلمندند برای آموزش و پرورش نیروهای افغان پرسنل کافی ندارند. وزرای دفاع کشورهای ناتو در جریان این هفته در مورد این مشکل بحث‌های داشتند، زیرا آموزش نیروهای افغان و توانمند شدن آنان برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. جیمز پاترای سخنگوی ناتو گفته است عملیات را که در قندهار در پیش رو دارند کدام جنگ غیر معمولی نخواهد بود. نیروهای ناتو در اطراف قندهار جابجا خواهند شد و طالبان را عقب خواهند زد. قرار است اندش فاگ راسموسن سرمنشی ناتو در بروکسل سخنرانی نموده و بگوید که هدف عملیات امید در قندهار این نیست که طالبان را بکشد، بلکه هدف آن حفاظت مردم عام در قندهار است. به گفته راسموسن مشکل اصلی افغانستان طالبان نه، بلکه عدم موجودیت یک حکومت قوی است.
ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را به منظور دریافت رای حل پیرامون فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات بر ریاست جمهوری میفرستد. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه یک بار دیگر روی همین فرمان رئیس جمهور کرزی اختصاص داشت. بسیاری از اعضای ولسی جرگه تاکید داشتند که چون فرمان تازه رئیس جمهور از سوی ولسی جرگه رد شده است، بنابراین انتخابات پارلمانی باید بر اساس قانون قبلی انتخابات برگزار شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از بحث‌های طولانی در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی مبنی بر قانون انتخابات فیصله نمودند تا یک هیئت متشکل از نماینده‌های مردم غرض حل این مشکل بر ریاست جمهوری اعزام گردد تا با رئیس جمهور در مورد صحبت کند. این فیصله پس از آن صورت می‌گیرد که فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه رد شد و غرض تصویب به مشان جرگه فرستاده شد، اما مشان جرگه افغانستان فیصله نمود تا این موضوع را شامل اجندای کاری خود نمود. سازد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه فیصله جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه را که در پشت درهای بسته صورت گرفت چنین اعلان کرد:
یک هیئت از حقوقدانان ما از بین مجلس انتخاب شوند، هم با رئیس جمهور افغانستان هم با کمیسیون انتخابات، به خاطر تطبیق این قانونی که نافذ هست گفتگو داشته باشه. همگی موافق است با اتفاق تصویب شد.
اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که انتخابات ولسی جرگه باید به اساس قانون قبلی انتخابات برگزار گردد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت و ولسی جرگه افغانستان باید برای حل این مشکل یک راه مناسب را دریافت نمایند. هرچند ولسی جرگه تاکید دارد تا انتخابات ولسی جرگه باید به اساس قانون قبلی انتخابات راندازی گردد، اما حکومت افغانستان میگوید که بر مبنای قانون اساسی ولسی جرگه در سال اخیر کاری خود حق رد فرمان تقنینی رئیس جمهور نداشته و انتخابات باید به اساس فرمان تقنینی تازه برگزار گردد. در میان جنجال های ولسی جرگه و حکومت افغانستان در این مورد، فضل احمد معنوی رئیس جدید و تقرار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ولسی جرگه به اساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
از نشست دیروز اعضای ولسی جرگه افغانستان شنیدید. 7:45 دقیقه با وقت کابل است. رسیدیم به نیمه این مجله خبری و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. قرار است وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی کابل شرکت کند. هدف عمده این کنفرانس که تا دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. کابل امروز هم میزبان کنفرانس است که روی حاکمیت قانون بحث می کند. منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواسته تا 450 مربی تازه را برای آموزش اردو و پلیس ملی افغان اعزام کنند. سارنوالان آلمانی میگویند تحقیق از یک قماندان این کشور را که خانه حمله هوایی در ولایت قندوز شده بود پایان دادند. در یک حمله انتحاری نیرومند در منطقه قصه‌خوانی پشاور 22 تن کشته شدند. حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان در پایتخت آن کشور با پلیس درگیر شدند. و انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی میگوید که کشورهای اروپایی در ارزیابی هایشان به خاطر برخورد با خطرات ناشی از ابر خاکستری آتش فشان آیسلند به صورت گسترده غیر مسلکی برخورد کردند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. کابل امروز هم میزبان کنفرانس است که روی حاکمیت قانون تمرکز دارد. این کنفرانس با میزبانی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف دیروز در کابل گشایش یافت. مقامات میگویند که در این جریان در خصوص پیشرفت‌ها و پلان‌های آینده سکتور عدلی و قضایی افغانستان بحث‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد. در این نشست شمار از مقامات وزارت داخله افغانستان و ادارات عدلی و قضایی کشور و برخی از مسئولان سازمان ملل متحد و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان شرکت دارند. ستار فروخ در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کنفرانس به هدف تقویت حاکمیت قانون در افغانستان با ابتکار و میزبانی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف با اشتراک شمار از مقامات افغان و سازمان ملل در کابل راه‌اندازی گردیده است. بخش اعظم بحث‌ها در این نشست دو روزه در خصوص بهبود فعالیت‌های ادارات قضایی و حاکمیت بهتر قانون در سرتاسر افغانستان متمرکز است. هرمان نیکولای مسئول بخش حکومتداری قماندانی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان به روز دوشنبه در نخستین روز کنفرانس حاکمیت قانون با خبرنگاران گفت یکی از اهداف تدویر این کنفرانس ایجاد هماهنگی بیشتر در زمینه کمک‌های جهانی به بخش سکتور عدلی و قضایی افغانستان می باشد.
آیساف درک می کند که در مبارزه با شورش نهایت مهم است تا دولت خدماتی را ارزان نماید که مردم توقع آن را دارند و یکی از خدمات که باید ارائه شود در بخش عدلی و قضایی است. تعداد زیاد کشورها در جامعه بین المللی از حاکمیت قانون در افغانستان حمایت می کنند و این کنفرانس به خاطر تدویر یافته تا همه این تلاش ها بیشتر تنظیم و هماهنگ گردند.
اشتراک کنندگان در جریان دروس کنفرانس نظرات خود را تبادله می کنند که چگونه حاکمیت قانون با صورت بهتر در افغانستان پیاده شده می تواند. در همین حال دکتر عبدالملک کاموی آمر قوه قضاییه یستر محکمه افغانستان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نشست و کنفرانس کابل که در آینده نزدیک رو اندازی می شود بتوانند کمک های بیشتر بین المللی را به بخش عدلی و قضایی این کشور به دست آورند. در حالی که رواندازی این نشست ها ضروری خوانده می شود، اما با آن هم برخی از کارشناسان می گویند جنبه های عملی تصامیمی که در کنفرانس ها اتخاذ می شود باید مد نظر گرفته شود و به هدف تأمین حاکمیت بهتر قانون در افغانستان تمرکز اساسی در راستای مبارزه با پدیده فساد در افغانستان بیشتر صورت گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:50 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا در پاکستان، در یک حمله انتحاری در منطقه قصه‌خوانی پشاور 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس پشاور، هدف انتحار کننده یکی از مقامات بلندپایه حزب جماعت اسلامی بوده است. گفته شده که انتحار کننده زیر 15 سال عمر داشت. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش میدهد.
شام روز دوشنبه حوالی ساعت 7 بجه به وقت محلی، حمله انتحاری در نزدیکی کابلیتانه در بازار قصه‌خوانی شهر پشاور صورت گرفت. حمله انتحاری مذکور انگامی صورت گرفت که تظاهرات به علیه کمبود برق از طرف جماعت اسلامی بر آن دخته شده بود. گلفت حسین، معاون رئیس عمومی پلیس پشاور، و دوست محمد، یک تن از اراکین بلندپایه جماعت اسلامی، در جمله کشته شدگان می باشند. سراج احمد، یک تن از افسران پلیس شهر پشاور، در انگام صحبت با رادیو آزادی، گلفت حسین را هدف انتحار کننده قرار داده چنین افزود:
سخنی بدر می شهدت چوب جهنه وحی پیوه جهتی جلو گذرت
وحی می گوید. در بازار قصه‌خوانی در شهدا چوک این صورت گرفته، آنجایی که مظاهره مردم می‌گذشت. گلفت حسین، افسر پلیس که در این واقعه شهید شده، هدف انتحار کننده بود. تا به حال راپور کشته شدن 22 تن و زخمی شدن 42 تن به ما رسیده. گلفت حسین مسئولیت تامین امنیت را در این تظاهرات به عهده داشت و این تظاهرات علیه کمبود برق بود. طبق گزارشات اخیر، زخمی شدگان را به شفاخانه‌های مرکزی پشاور انتقال داده‌اند. وضع صحی یک تعداد آنها وخیم خوانده شده است. دو تن از رهبران عمده جماعت اسلامی نیز از جمله مجروحین می باشند. میا افتخار حسین، وزیر اطلاعات صبح خیبر پختونخوا، این حمله را از طرف شورشیان خوانده چنین اظهار نمود:
دیوال بین بل نار نشته که موجوده تشگردی
وای می گوید. بدون از این کدام رای دیگر نداریم که بگوییم اینها شورشیان هستند و این شورشیان اردو، پلیس، اطفال، افراد ملکی هیچ یکی را نمی بخشند. در بازارها، مساجد، مکاتب، جنازه ها انتحاری می نمایند و در هر لباس و در هر شکل در اجتماع ما بوده می توانند. یگانه حل مسائل ما ختم اینها از اجتماع ما می باشد. به قول پلیس پشاور، سن انتحار کننده در حدود 13-15 سال بوده که 6 کیلوگرام مواد انفجاری را در یک واسکت با خود منتقل می نمود. ناگفته نماند که در فاصله زمانی 6 ساعت این دومین انفجار بود که در شهر پشاور صورت گرفت. اولی آن بم نصب شده در بیرون یکی از مکاتب در منطقه برد صورت گرفت که در نتیجه یک تن کشته و 7 تن مجروح گردیدند. مسئولیت انفجارات روز دوشنبه شهر پشاور را تا به هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله انتحاری دیروز شام در پشاور شنیدید. و حالا سایر خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. چارنوالان آلمانی میگویند تحقیق از یک قمندان این کشور را که خانه حمله یهودی در ولایت قندوز شده بود پایان دادند. چارنوالان فدرال آلمان به روز دوشنبه گفتند که نه قوانین آن کشور و نه قوانین بین المللی به ادامه تحقیقات از دگروال جورج کلاین اجازه میدهد. دگروال کلاین به تاریخ 4 سپتامبر برای حمله بر دو تانکر ناتو که توسط طالبان در ولایت قندوز ربود شده بود درخواست کرد. گفته می شود که در این حمله ده‌ها غیر نظامی افغان کشته شدند. وزیر دفاع آلمان این حمله هوایی را یک اشتباه نظامی خوانده است. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، لایحه‌ای را که رئیس دولت را از صلاحیت‌های کلیدی محروم می‌سازد توشیح کرده است. بر اساس این قانون، رئیس جمهور پاکستان دیگر صلاحیت انحلال پارلمان و برطرفی صدر اعظم را ندارد. این قانون درست برعکس تلاش‌های رهبران نظامی این کشور عمل می‌کند. پرویز مشرف و ضیاءالحق، رؤسای جمهور سابق پاکستان، در صدد تضعیف قانون اساسی سال 1973 میلادی در این کشور بودند. یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، در جریان مراسم در اسلام آباد این اقدام را یک تحول تاریخی و گام به سوی پیاده شدن دموکراسی و برقراری ثبات در پاکستان خواند. این قانون همچنان نام ایالت شمال غربی پاکستان را به خیبر پشتونخوا مبدل ساخته است. حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان در پایتخت آن کشور با پلیس درگیر شدند. در عین حال تظاهرات از سوی طرفداران قرمانبیک باقیوف در جنوب آن کشور رخ داده است. در حدود 1000 تن از حامیان باقیوف در حالی که چوب‌های را در دست داشتند در یکی از چهارراهی‌های شهر بشکک با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس قرقیزستان گزارش داده که نارامی‌ها ظاهراً در نتیجه اختلاف‌ها روی زمین در حومه شهر بشکک صورت گرفته است. با گفته پلیس ظاهر کننده ها 3 موتر نیروهای امنیتی را در شهر بشکک به آتش کشیدند، اما تا حالا درباره تعداد تلفات و زخمی های این تظاهرات گزارش پخش نشده است. در عین حال حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیوف در شهر جنوبی جلال آباد راه پیمایی کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که در حدود 1000 تن در چهارراه مرکزی این شهر جمع شده و حکومت موقت آن کشور را محکوم کردند. اداره موقت قرقیزستان به تاریخ 7 اپریل پس از فرار باقیوف از بشکک اعلام موجودیت کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلان کرده که او یک یادداشت را به گروه امنیتی ملی رئیس جمهور باراک اوباما درباره ایران فرستاده است. گیتس میگوید که این یادداشت روی گام‌های بعدی در خصوص برخورد با ایران و برنامه هسته‌ای این کشور تمرکز دارد. و بر اساس گزارش‌ها توده جدید خاکستر آتشفشانی در آیسلند با سوی بریتانیا در حرکت است. اداره‌های ملی کنترل هوایی می‌گویند که انتظار می‌رود حریم فضایی اسکاتلند، انگلستان و ویلز نوقت امروز باز شوند. اما میدان‌های هوایی در شهر لندن همچنان مسدود خواهند بود. توده خاکستر آتشفشانی که به شکل ابر به هوا بلند شده، می‌تواند انجن طیاره را از کار بیاندازد. انتظار می رود که بسیاری از تیاره ها سر از امروز پروازهایشان را در اروپا آغاز کنند. سیمکالاس کمیشنر بخش ترانسپورت اتحادیه اروپا این موضوع را پس از ملاقات وزرای ترانسپورت این اتحادیه در بروکسل ابراز کرد.
From tomorrow morning on we should see progressively more.
سر از فردا صبح شاهد پرواز تیاره های بیشتر خواهیم بود. این موضوع هم برای مسافرین در حال انتظار و هم برای شرکت های هوایی و دیگر سکتورهای اقتصادی که از بابت این بحران سخت زیان دیدند خبر خوش است. در این حال انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی می گوید که کشورهای اروپایی در ارزیابی هایشان به خاطر برخورد با خطرات ناشی از ابر خاکستری آتش فشان آیسلند به صورت گسترده غیر مسلکی بودند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
مطبوعات غربی در شماره های 19 اپریل خود درباره تقویت ادارات محلی و وضعیت کودکان در افغانستان مقاله هایی را نشر کردند. روزنامه آمریکایی لاس انجلس تایمز در یک مقاله نوشته است زمانی که نیروهای پیاده بحری آمریکا در مارجا رسیدند، آنها اعلان کردند که حکومت را در یک صندوق با خود آوردند تا ادارات محلی تقویت شود و به یک ترتیب خدمات از کمک های کابل و واشنگتن برای اقتصاد زراعتی در این منطقه فراهم شود. اما به نوشته روزنامه زمانی که این صندوق باز شد در داخل آن چیزهای زیادی وجود نداشت. لاس انجلس تایمز می نویسد که از تقریبا یک تعداد از وزرا و مقامات محلی تنها وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان دلیرتر بود و توانست به مارجع هلمند برود. باقی مقامات در خانه های اقارب و دوستان خود در لشکرگاه باقی ماندند. یک مقام آمریکایی میگوید بسیار مشکل است که تعداد از کارمندان را استخدام کرد تا به این گونه محل بیایند. با گفته او استعمال اصطلاح حکومت در یک صندوق انتخاب به جان نبوده است. اما افغانهایی که زندگی خود را به نحو در کوها و قریه های اطراف دریا سپری می کنند، افرادند که از سیاست مداران خود و مقامات آمریکایی توقع برآورده شدن خواسته های خود را دارند. شکایات بیشتر آنها از موجودیت فساد اداری و تلفات افراد ملکی است. لاس انجلس تایمز نوشته است که بی‌کفایتی حکومت و فساد اداری انتقادهای زیادی از غربی ها را که برای کمک به افغانستان آمدند برانگیخته است. روزنامه با نقل از مسئول یک مؤسسه غیر دولتی آمریکایی که خدمات صحی را برای قربانیان جنگ فراهم میکند نوشته که جنگ پول زیاده را به این کشور آورده است. به گفته او بعضاً تعجب برانگیز است که این پول زمینه تاجر شدن را برای سیاستمداران افغان فراهم ساخته، اما او میپرسد که آیا آنها میخواهند تا جنگ خاتمه یابد؟ نشریه فارن پالیسی در مورد مشکلات بیجا شده ها و مهاجرین افغان توجه کرده و در سرخط مقاله نوشته است کی به پارک تفریحی نیاز دارد در حالی که کودکان می میرند.
نشریه به نقل از فتح محمد یک باشنده شمال افغانستان نوشته که گفته است زمانی که مواد غذایی موجود نباشد و خانه ها ویران شوند، کی به پارک تفریحی ضرورت دارد؟ در یکی از پارک های شمال افغانستان لوحه نصب شده که در آن نوشته شده است پروژه ساختن فرصت های معیشتی برای مهاجرین در شمال افغانستان. این لوحه به رنگ آبی به چشم می‌خورد و تمویل کننده آن اداره نفوس، مهاجرین و پناهندگان ایالات متحده آمریکا است. چیزی که لوحه می‌گوید این است که کمک بین‌المللی برای بازسازی افغانستان به صورت تأسف‌بار با عدم موفقیت همراه شده است. فارن پالیسی می‌نویسد 8 سال بعد از حضور نظامی آمریکا که طالبان را به فرار از بسیاری از مناطق افغانستان وادار ساخت، کودکان افغان از لحاظ مرگ و میر در جهان در مقام دوم قرار دارند.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در این